ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. پیشروی ارتش عراق و پیشمرگ‌های کرد در موصل متوقف شد. بمباران شهر حلب از صبح روز سه‌شنبه متوقف شده است و استیضاح وزیر آموزش و پرورش در ایران اعلام وصول شد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهان عراقی و کرد از توقف موقت پیشروی نیروهای تحت امرشان در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، توقف پیشروی نیروها برای تحکیم مناطق بازپس گرفته شده از داعش اعلام شده است. پیشتر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته بود که عملیات آزادسازی موصل در نخستین روز طبق برنامه پیشرفته است. ائتلاف به رهبری آمریکا با حملات هوایی خود نیروهای ارتش عراق و پیشمرگ‌های کرد را حمایت می‌کند. در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت روز سه‌شنبه احتمال داد که 10,000 نفر غیر نظامی در شهر موصل به عنوان سپر انسانی در جریان عملیات بازپسگیری موصل مورد استفاده قرار گیرند. نماینده این سازمان در عراق امروز در گفتگو با خبرگزاری رویترز از همه طرف‌های درگیر خواست تا غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. بمب افکن‌های نیروهای هوایی روسیه و سوریه بمباران شهر حلب را از صبح امروز متوقف کردند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با اعلام این خبر گفته است که توقف بمباران از ساعت 10 صبح به وقت محلی امکان خروج غیر نظامیان و گروه‌های شورشی را از بخش شرقی حلب فراهم می‌کند. پیشتر ویتالیش چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل از برقراری آتش بسی 8 ساعته در حلب از روز پنجشنبه خبر داده بود. روسیه این تصمیم را در پی ارائه پیشنویس طرحی اتخاذ کرد که این هفته به ابتکار نیوزیلند به شورای امنیت ارائه شد. در این طرح از شورشیان در حلب خواسته شده تا با همراهی استفان دیماستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه شرق حلب را ترک کنند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن میگوید آتش‌بسی 72 ساعته در آن کشور بناست از شامگاه چهارشنبه برقرار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها اسماعیل ولد شیخ الاحمد نماینده ویژه ملل متحد در امور یمن ضمانت‌هایی از کلیه طرف‌های یمنی برای آتش‌بس دریافت کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور جزئیات بیشتری دارد در این باره.
بنابر گزارش ها آتش‌بس در یمن قرار است از نیمه شب چهارشنبه آغاز شود. آتش‌بسی به مدت 3 روز که میتواند تمدید شود. پیشتر وزیر خارجه یمن عبدالملک المخلافی در صفحه رسمی توییتر خود نوشت که رئیس جمهوری یمن عبدالربه منصور هادی با آتش‌بس موافقت کرده است، چنانچه طرف دیگر مقصود حوثی ها از آن پیروی و کمیته تنش‌زدایی و هماهنگی را فعال کنند و محاصره شهر تعز را خاتمه دهند. دولت در تبعید عبدالربه منصور هادی درخواست دسترسی کمک‌های انسانی به شهر تعز کرده است. شهری قسمت شده که عمدتاً در محاصره شورشیان حوثی است. نیروهای دولتی تنها یکی از 4 مسیر دسترسی به شهر تعز را در اختیار دارند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد حوثی‌های همسو با ایران و متحدانشان نیروهای وفادار به رئیس جمهوری پیشین علی عبدالله صالح بیشتر نیمه شمالی یمن را در دست دارند، در حالی که نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی که تحت حمایت عربستانند در کنترل بقیه کشور با قبایل محلی سهیمند. وزیر خارجه عربستان عادل الجبیر روز دوشنبه گفت که عربستان سعودی در صورت موافقت حوثی‌ها آماده قبول آتش‌بس است، اما اینکه با توجه به شکست آتش‌بس‌های قبلی نسبت به تلاش‌های صلح تردید دارد. علیرضا نامبر حقیقی کارشناس مسائل سیاسی در کانادا در گفتگو با رادیو فردا امکان موفقیت آتش‌بس جدید در یمن را چنین ارزیابی می‌کند:
یکم مشکلاتی در گذشته وجود داشت. مسئله این بود که آمریکا و به طور غیر مستقیم بریتانیا از حمله عربستان به شورشیان حوثی حمایت میکردن. بعد از حوادثی که اتفاق افتاده و آخرین موردی که منجر به قتل تعداد زیادی از افراد بیگناه شد و آمریکا به هر حال اخطار جدی داده به عربستان و سازمان ملل اونو یک جور غیر مستقیم جنایت جنگی نامیده، فشار قدرت‌های غربی روی عربستان افزایش پیدا کرده و خب طبیعی که عربستان سیاستش در یمن به بن‌بست رسیده و عملا نمیتونه سیاست موفقی رو در یمن به پیش ببره، برای که دولتی که اونجا سر کار هست کارگاه اجتماعی نداشته و به زور قدرت‌های خارجی عربی اونجا داره کارش رو پیش میبره. در چنین وضعیتی به نظر میرسه آمریکا میخواد موضوع رو به طور مسالمت‌آمیز حل کنه، ولی بعید میدونم که باز هم موفق بشه، جز اینکه به طور جدی آمریکا عربستان بخواد که از مداخله بیشتر خودداری کنه، که عربستان هم به نظر نمیرسه قصد داشته باشه در مورد مسئله یمن کوتاه بیاد، بلکه یمن رو حیات خلوت خودش میدونه. به نظر من تا مسئله عربستان و استفاده از منابع مالیش و حمایت غرب حل نشه در مورد تامین سلاح‌های نظامی، این موضوع همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
عربستان و چند متحد عربیش در خلیج فارس از مارس سال 2015، حدود یک سال و نیم پیش، در حمایت از دولت عبدالربه منصور هادی متوسل به حملات هوایی و استقرار نیرو در یمن شدند که در یک مورد اخیر حمله اشتباهی به یک مجلس ترحیم در صنعا پایتخت یمن 140 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذارد. به برآورد سازمان ملل، در مناقشه یمن تا کنون حدود 10,000 تن از جمله 3,800 غیر نظامی کشته شدند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. 15:06 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
معاون سیاسی سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد که این نیروی مسلح از بند 16 سیاست‌های ابلاغی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد انتخابات استقبال می‌کند. بر اساس ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات که آیت الله خامنه‌ای روز شنبه به سران قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد، جانبداری از نامزدهای انتخابات از سوی نیروهای مسلح، قوای سگانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع اعلام شده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 29 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به این موضوع.
رسول صنایع راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران، اشاره کرد که بند 16 سیاست‌های ابلاغی آیت الله خامنه‌ای بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سگانه هم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه به انتخابات تأکید کرده است و صرفاً مربوط به نیروهای مسلح نیست. رسول صنایع راد با تأکید بر این که این بند به این معنا نیست که پیش از ابلاغ این سیاست ها مسئله یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده مسئله خاصی اتفاق بیافتد، افزود ابلاغ رسمی این سیاست ها تأکیدی بر ضوابطی است که همواره در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است. به اضافه کرد سپاه پاسداران از اجرای این سیاست ها استقبال می کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می داند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، نظری مخالف گفته‌های معاون سیاسی سپاه پاسداران دارد.
گذشته سپاه پاسداران نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف، مخصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری، تمام تلاش خودشون رو برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات داشتند. به طور واضح مثلا آقای سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، یک بار به صورت رسمی اعلام کردند که وظیفه سپاه مهندسی انتخابات هستش و معنای مهندسی همین رو میرسونه که یک نتیجه مشخصی میخواد از انتخابات به دست بیاد. بنابراین در این که سپاه در مقاطع مختلف در انتخابات‌های مختلف دخالت داشته هیچ شکی وجود نداره، اما خب این طبیعی است. از خود سپاهیان اگه بپرسید، اونها بهانه‌های مختلفی برای این دخالت‌های آشکارشون در انتخابات دارن.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، هم سخنان معاون سیاسی سپاه پاسداران با در نظر گرفتن عملکرد دو دهه گذشته این نیرو را بیشتر شبیه به یک شوخی می‌داند.
صحبت‌ها و اظهار نظرهای صریح فرمانده کل سپاه آقای جعفری، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه آقای سعیدی در سپاه، یا حتی برخی اظهار نظر کسانی مثل سخنرانی معروف مشفق از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه سرالله سپاه در جریان انتخابات سال 1388 شواهد متعدد و کافی در اختیار برای ناظران منصف و بیطرف قرار داده که متاسفانه سپاه پاسداران با استفاده از شبکه نیروهای امنیتی نظامی و نیروهایی که پوشش داده به نوعی مستقیم و مستقیم در روند انتخابات دخالت میکنه، چه به شکل سلبی چه به شکل ایجابی. و من گمان نمیکنم که حتی این دستورالعمل اخیر رهبر جمهوری اسلامی هم بتونه در واقعیت چندان ممانعت کنه از دخالت‌های سیاسی سپاه در روند انتخابات.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران بین فعالیت سیاسی و آنچه تبیین و روشنگری نامید تفاوت قائل شد و اضافه کرد که نیروهای مسلح باید احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا به گفته او اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان بیدار و حافظان امنیت و موجودیت نظام وارد میدان شوند. پیش از این فرماندهان این نیرو در واکنش به انتقادها از دخالت نظامیان در انتخابات و سیاست گفته بودند که فعالیت‌هایشان در راستای آنچه حفظ نظام جمهوری اسلامی و مقابله با دشمنان نامیدند بوده است. به نوشته ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران خواستار آن شد که نیروهای مسلح به گفته وی جریان شناس، حزب شناس، گروه شناس و شخصیت شناس باشند و افسود تبیین یا روشنگری به معنای مداخله و ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی نیست. وی با اشاره به اینکه لازمه کار سپاه پاسداران شناختن احزاب و گروه هاست گفت وظیفه نظامی و امنیتی این نیرو چنین ایجاب میکند. رسول صنایع راد در این حال گفت که مجموعی در درون نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران وجود دارد که وظیفه‌اش پیشگیری و برخورد با کسانی است که ورود به دسته‌بندی‌ها پیدا کرده و قصد دارند تا له یا علیه اشخاص سیاسی اقدامی انجام دهند. اما این مقام سپاه پاسداران اشاره کرد که به گفته او بیان معیارها در سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی من نشده است و افزود نیروهای مسلح معیارهای کلی را به توصیف وی صادقانه در جامعه مطرح می‌کنند. مرتضی کاظمیان:
حتی آقای خامنه‌ای هم تأکید کرده که سپاه مطابق اظهار نظر آیت الله خمینی در سیاست و در انتخابات دخالت نکنه، اما رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که باید نیروهای سپاه تحلیل سیاسی داشته باشن، شمع سیاسی و قدرت تحلیل داشته باشن و مؤکد تأکید کرده که سپاه باید عرصه سیاسی رو بشناسه. به نظر میرسه که همین ملاحظات رهبر جمهوری اسلامی یا این صحبتی که معاون سیاسی سپاه داره مطرح میکنه خودش دقیقاً همون نقطه عطف ماجراست و اونجاییست که باعث میشه علارغم اینکه سپاه و به خصوص بخش امنیتی نظامی حاکم بر این نهاد تأکید میکنه که ما در انتخابات دخالت نمیکنیم، اما با صراحت منویات یا مطالبات و رویکردها و پروژه های سیاسی خودشون رو تعقیب میکنن، چنان که حتی فرمانده کل سپاه تأکید میکنه که ما اجازه بازگشت مجدد اصلاح طلبان به ساختار سیاسی قدرت رو نخواهیم داد.
به نوشته ایسنا، معاون سیاسی سپاه پاسداران از بازیگران سیاسی خواست برای آنچه او اهداف حقیر، سیاسی، مقطعی و جناحی نامید به ابهت نیروهای مسلح خدشه‌ای وارد نکند. این در حالی است که از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معترضان به دخالت سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. درخواست استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس ایران اعلام وصول شد. 45 نفر از نمایندگان مجلس ایران درخواست استیضاح آقای فانی را امضا کردند. کاهش راندمان آموزشی، عدم توجه به شعار اقتصاد مقاومتی و نیز فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام شده است. بر مبنای آیین‌نامه داخلی مجلس، هر وزیری که استیضاحش اعلام وصول می‌شود 10 روز فرصت دارد تا برای ارائه توضیحاتش در صحن علنی حاضر شود. علی اصغر فانی پیشتر نیز در تیر ماه سال 94 از سوی برخی نمایندگان استیضاح شده بود، اما توانست از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد.
و خبر آخر این که رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین روز چهارشنبه در برلین، پایتخت آلمان، برای گفتگو درباره بحران اوکراین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. وزارت خارجه آلمان گفته است که این دیدار به دعوت انگلا مرکل، صدراعظم این کشور، با هدف ارزیابی نحوه اجرای توافقنامه صلح مینسک انجام خواهد شد و توافقنامه مینسک سال گذشته با هدف توقف درگیری‌ها در شرق اوکراین و اجرای طرح صلحی به امضای رهبران روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه رسید. ولادیمیر پوتین، پترو پوروشنکو، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین همراه فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان آخرین بار مهر ماه سال گذشته در پاریس با یکدیگر دیدار کرده بودند. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 15:30 در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.